من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در راجع به حکم صور شک بود که در شک در قابلیت گفتیم چهار صورت داره. یک صورتش استصحاب و تزکیه جاری می شود و سه صورت هم استصحاب عدم تزکیه به عدم ازلی، اگر ببخشید سه صورت هم استصحاب عدم قابلیت به عدم ازلی اگر قابلیت را امر حقیقی بدانیم. یه صورت هم استصحاب القابلیت، تزکیه اشتباه بود. از چهار صورت شک در قابلیت یک صورت استصحاب القابلیت درش میاد، سه صورت استصحاب و عدم القابلیت اگر قابلیت را امر حقیقی بدانیم و اون اشکال معروف را دارد. و اما اگر قابلیت را امر جعلی بدانیم، استصحاب عدم قابلیت در سه صورت جاری می شود. از نظر ارکان تمامه، فقط اشکالی که داشت اشکال مثبتیت. این مال اصل عدم قابلیت. و اما اگر شک در تزکیه و عدم تزکیه از ناحیه امور دیگر بود، شک در تزکیه و عدم تزکیه از ناحیه امور دیگر بود، فشبهاتها کلها موضوعیه کمامر، شبهاتش همه موضوعیه است. گفتیم شبه حکمیه نداره. ولها صور، یکی این که شک در تزکیه یک حیوان معلومی باشد، به ما انه شبهتون بدویه، شک در تزکیه یک حیوان است از ناحیه امور خمسه به شبهت بدویه. یه حیوان اینجا افتاده، نمیدونیم روبه قبله سرشو بریدن یا روبه قبله سرش را نبریدن، یا خود من سرشو بریدم، بعد از سر بریدن شک میکنم، وقت سر بریدن بسم الله گفتم یا وقت سر بریدن بسم الله نگفتم. شک در تزکیه حیوان من الامور الخمسه به شبهت موضوعیه، و این معمول از شک در تزکیه است. متعارف در شک در تزکیه هم همین نحوه که یه حیوانی رو به شبهه بدویه من شک میکنم تزکیه شده یا تزکیه نشده است. فل اصل الجاری فی هو اصالت و عدم التزکیه، ای استصحاب و عدم الازلی. اصلی که درش جاری میشد اصل عدم تزکیه است، یعنی استصحاب عدم ازلی. میگیم این حیوان اون وقتی که نبود لم یکن مزکا ولآن کما کان، ولی اشکال فی هو الاشکال السیال. اشکالی که در این استصحاب هست همون اشکال سیال همه جاست. پس اگر شک از ناحیه امور خمسه بود به شبهت بدویه فی حیوانن، فلا اصل فی الا اصالت و عدم التزکیه ای الاستصحاب العدم الازلی. ولی اشکال فی هو ولی اشکال سیال، و ما چون جاری نمیدونیم پس اصل عدم التزکیه در او جاری نمیشه. یعنی شما مزکا نبوده. آقا شما دستور تش نداشتی. در ازل مزکا نبوده است. نبوده دیگه، میشه استصحاب عدم ازل. چی معقول نی؟ بطلان محض دیگه. همه آقایون دارن به شما نگاه میکنن چون که دور تش نداشتی. دو سه روز ما همین بحث کردیم، بعضیمون بریدیم. حالا تازه اومدیم سر نتیجه. شما حالا میخواید ببریم. بنابراین میگیم در ازل الازال این حیوان استصحاب عدم ازلی، همین معناش دیگه. در ازل الازال این حیوان نبود، پس تزکیه هم نبود. سلب به سلب کی؟ موضوع همونه کشش میدیم میاریم تا حالا. اینه بشکن استصحاب عدم ازلی که ما سر روش بحث کردیم. توجه بفرمایید. بنابراین همون اشکال در اونجا هست. حالا لا یتوهم که هنا اصل آخر لعدم تزکیه، در اینجا یه اصل دیگری هم برای عدم تزکیه هست، اصل آخر ایزن لعدم تزکیه، و اون سالبه به سلب محموله و هو سالبتون به سلب محمول. و ذالک به ان یقال این حیوان اذا کان حیا و ماشیا لم یکن مزکا، این حیوانه اون وقتی که را میرفت مزکا نبود، وقتی سرشو بریدن شک میکنیم مزکا هست یا مزکا نیست، استصحاب میکنیم عدم تزکیه را. و تغییر حالت سبب تغییر موضوع نیست. درسته اون وقت را میرفت، حالا را نمیرد، اما تغییر حالت سبب تغییر موضوع نیستش. عدم اثر برای استصحاب در زمان یقین هم مضر به استصحاب نیست. نگید عدم تزکیه در حال را رفتن هیچ اثری نداشته است، برای اینکه عدم اثر در حال یقین به استصحاب مضر نیست. یکفی در استصحاب الاثر و فی زمان کی شک. این لا یقال، لا یتوهم، لا یقال هنا اصل آخر لعدم تزکیه ایزن، یه اصل دیگری ما برای عدم تزکیه داریم، و اون استصحاب عدم تزکیه در حال حیات، و این سالبه به سلب کیم هست؟ سلب محمول. و تغییر حالات هم سبب تغییر موضوع نیست. تغییر حالات سبب تغییر موضوع نیست. عدم اثر در زمان یقین هم مضر به استصحاب نیست. استصحاب اثر در کی براش کافیه؟ در زمان شک، ولو در زمان یقین هم اثری نداشت. این لا یقال، لأن نقول تزکیه و عدم تزکیه دو امری هستن مربوط به زهوق روح، دو وصفن برای زهوق روح. زهوق روح مع شرایط الخاصه تزکیتون، زهوق روح بلا شرایط خاصه عدم و تزکیتن. تزکیه و عدم تزکیه دو وصف زهوق روحن، مزکا و غیر مزکا دو وصفن برای حیوانی که زهق روحو، حیوانی که زهق روحو، این اما یکونو مزکا و اما یکونو غیرو مزکا. و اما حیوان قبل از زهوق روح نه مزکاس و نه لا مزکا، لا مزکن ولا غیر مزکا. و ذالک، و ذالک برای اینکه اینا دو جعل شرعی ان، تزکیه و عدم تزکیه دو مجعول شرعی ان، و مستفاد از ادله اینه که این دو مجعول مالکین مالهین زهوق روحن. الا ترا که آثار عدم تزکیه بر حیوان حی بار نمی شود. شما اگر میگید این حیوان وقت مزکا نبوده، خب باید یه اثری از عدم تزکیه رو داشته باشد. نه نجاست دارد، نه عدم جواز صلات دارد، هیچی از آثار، نه عدم جواز بیع دارد، هیچی از اون آثار را ندارد. پس اشکال نکنید که استصحاب عدم تزکیه حال حیات رو میارم. یک کلمه جوابشه. و این اشکال رو خوب شما پیازداغم بشدادید، گفتید تغییر حالت تغییر موضوع نیست، عدم اثر در حال یقین مضر به استصحاب نیست. همه این نیستا قبول، استصحابم گفتی هست، اما ما میگیم بازم استصحاب عدم تزکیه در حال حیات جاری نمیشه و تزکیه و عدم تزکیه مال حال زهوق روحن. قبل از زهوق روح حیوان زنده نه مزکاست نه غیر مزکا. فانهما مجعولان شرعیان، این دوتا جعل شرعی و دوتا اصطلاح برای بعد از زهوق روح است، کما هو المستفاد از ادله از آیات و روایات. بنابراین این استصحاب هم فایده ندارد. شما میگی اون وقتی که زنده بود مزکا نبود، کانه ولم یکن مزکا، میگم نه غیر مزکا بود نه کی نه مزکا. یه کسی که اسم آقازادشو میذاره حسن، این نه حسینه نه تقی، نه حسینه نه لا حسین، چیه؟ حسن. این نه حسینه نه لا حسن نه لا حسین، هیچ کدوماش یه اسم دیگری دارد. اصطلاح قرار داده، وقتی قرار داده در زمان حیات هیچ کدوماش نیست. بفرمایید. هر چی گفت برای هر کی گذاشتی، من که نمیخوام سب کن بهت بگم، گفت من که نمیخوام اما برای هر کی گذاشتی چی؟ کمش. ما نمیدونیم تزکیه امر مرکب من الامور سته، امر بسیط من الامور سته، بسیط محصل تولیدی علی نحو السببیه، محصل تولیدی علی نحو جعلکی مسبب عقیب سبب، مرکب من القابلیه. هیچ نمیدونیم تزکیه چیه. تزکیه مرکب از امور سته است. یکی از امور سته چی بود؟ از قضا خوب تأییدی پیدا کردی. یکی از امور سته چی بود؟ خرخره بریدن. پس نمیدونیم که این مرکب است از اون امور سته یا مرکب از اون امور سته، اونو نمیدونیم. اما در این حال میدونیم به زنده مزکا نمیگن، غیر مزکا هم نمیگن. دو اصطلاح، دو قرارداد عزیز من تابع قرارداده، تزکیه و عدم تزکیه، دو امر مجعولن برای حال زهوق رو. قبل از او نه مزکاست نه غیر مزکا، قرار دادن هیچ کدوماش نیست. چی؟ بله ببینید، تزکیه امور خمسه، اما این امور این امور سته مال حال زهوق روحه. یا اگر در مقابلش عدم تزکیه هم مال حال زهوق روح. هر چی بگید، میگم اصلا اصطلاح تزکیه صفتی است برای زهوق، زهوق روح مع شرایط سته چیه؟ تزکیه. زهوق روح بلا شرایط سته عدم و تزکیته. اینا مال زهوق روحه. انتظار رد بشیم. شک ما در چیه؟ در تزکیه. از چه ناحیه؟ امور خمسه. قابلیتش که گیر نداریم که، مگر حیوانی که هست قابلیتش که شک نی. صور شک در قابلیت چهار تا بود دیروز خوندیم. حالا شک در تزکیه است من ناحیت امور خمس. گوسفنده، گاو که نی، گربه نمیدونم، گوشت اوپا که نی، گوسفنده. سرشون بریدن، منتها نمیدونیم رو به قبله بریدن تا مزکا باشد، پشت به قبله بریدن تا غیره. این بس اینجا چه ربطی به قابلیت داره؟ کم لطفی میفرمایید. قابلیت چی کار است؟ قابلیت که مسلم است. حاج آقای قابل اینجا تشریف دارن دیگه، امروز هستنشون، توجه میفرمایید. بنابراین پس شکی در قابلیت نیست شما چی کنید؟ استصحاب کنید. این استصحاب بنابراین وارد می بفرمایید. نمیشه اضافه کنیم، برای اینکه این یه استصحاب دیگه است. سلمنان این استصحاب سالبه به سلب محمول داره میاره، این لایقاله. من مجبورم دوباره عرض کنم، میگم لایقال میگه من استصحاب عدم تزکیه میکنم در حال کی؟ به سلب محمول، در حال کی؟ کاری به عدم ازلی ندارد. میگه این یه قدر جامعه ها که نمیخوام استحساب کنم، میگم بابا چه نمیخوام جواب بدی الکی، میگم این این حیوان در حالی که زنده بود لم یکن مزکا ولانو کما، یک کلمه جوابش اون وقت نه مزکا بود نه غیره مزکا، اصطلاحت هست که مال زهوق رو رد بشیم. این یه صورت از شک. صورت دوم از شک که در تزکیه من ناحیت امور خمسه، باز یادتون باشد شک در تزکیه من ناحیت امور خمسه، شبه همونم شبه یکیه موضوعیت و حکمی اصلا معنا نداره. اینجا مثل این که قطعه لحمی پیدا می کند، پوستی رو پیدا می کند، دنبه رو پیدا می کند، نمیداند این قطعه لحم از اون حیوانهای مزکاست یا از حیوانهای غیر مزکا. میدونه دو دسته حیوان هستن، یه سری تزکیه شده یه سری تزکیه نشده، اما نمیدونه این از کدوما گرفتن، آیا از مزکا گرفتن یا از عدم مزکا. اینجا در این قطعه لحم اصل عدم تزکیه جاری نمی شود، اصل عدم تزکیه ولو به اصل عدم ازلی جاری نمی شود. لا تجری فی اللحم اصالت و عدم تزکیه ولو استصحاب عدم ازلی، اصلا نمیاد تا تو بگی چی داره، اون اشکال سیال را دارد، اصلا جاری نمی شود قطع نظر از اشکال سیال. چرا؟ لأن التزکیه و عدم التزکیه وصفان للحیوان لا لأجزائه ما. تزکیه و عدم تزکیه دو تا صفت حیوانن نه جزء جزءشون. اینجور نیست که وقتی سر حیوان رو بریدن سیرابش میشه مزکا، اصلا تزکیه مال سیراب نی، تزکیه مال شیردون نی، تزکیه مال خود حیوان است. التزکیه و عدم التزکیه وصفان للحیوان، پس اجزایشون چیه؟ برای مرکب به ما هو مرکب، برای مرکب وصفه به قول شما، پس اجزایشون چیه؟ اجزا نه مزکا هستن نه لا مزکا، لکن اذا کان المرکب و مزکا فالاجزا او یترتب علیه آثار الکی تزکیه. مرکب وقتی مزکاست بر اجزا آثار تزکیه بار میشن، اما تزکیه برای خودشون نیست. دلیلش اینه تزکیه و عدم تزکیه دو اصطلاحن، دو جعلن، این دو تا جعلا رفته رو کی؟ رو حیوان. اجزا نه مزکا نه لا مزکا، بله اذا کان المرکب و مزکا فاجزاؤه یترتب علیه آثار المزکا، اذا کان المرکب و غیر مزکا فاجزاؤه یترتب علیه آثار غیر مزکا. بنابراین نمیتونی بگی این تیک گوش اون وقتی که نبود مزکا نبود، میارمش تا حالا میگم حالا هم مزکا نیست، میگم الان این تیکه گوش نه اون وقتش لا مزکا میتونست باشه نه کی نه الان، برای اینکه اینا دوتا صفتن برای حیوان، استصحاب عدم تزکیه در اون نمیاد، در اون حیوان ها هم استصحاب عدم تزکیه نمیاد. و لا یجری اصالت و عدم تزکیه فی الحیوانه ایزن، برای اینکه حیوان ها که وضعشون معلومه، یه سریشون رو مسلم میدونن تزکیه میشدن، یه سری هم مسلم میدونن تزکیه چی؟ نمیشدن. حیوان مشکوک و تزکیهی وجود ندارد تا من بیام بگم که استصحاب میکنم عدم تزکیه را در اون حیوان. من میدانم 1000 تا گوسفند بوده 500 تاشون رو تزکیه کردن، 500 تای معین معلوم عند الله، 500 تاشونم چی کردن؟ تزکیه نکرد. اینو نمیدونم از این مزکا گرفتن یا از اون غیر مزکا گرفتن، به شبهت اینکی به شبهت این بدویه، نمیدانم از مزکا گرفته شده یا از غیر مزکا گرفته شده، تو اون حیوان هم استصحاب جاری نمیشه. لا یقال شبه بدویه است دیگه، نه علم اجمالی نی. ببینید علم اجمالی که نی، شکه، نمیدونم این از اون دست حیوانای سمت راسی گرفتن که مسلم مزکا بودن، یا از حیوانای سمت چپی گرفتن که مسلم غیر علم اجمالی توجه بفرمایید. لا یقال، استصحاب عدم تزکیه رو میاریم در ما اخذ منه هذه القطعه، میگیم اونی که این قطعه ازش گرفته شده، ما اخذ منه هذه القطعه، ما اخذ مشکوک هست یا نه؟ به وصف ما اخذ، به عنوان ما اخذ که مشکوکه. حیوانای سمت یمین مسلم التزکیه، حیوانای سمت یسار مسلم عدم التزکیه. من رو اینا استصحاب نمیارم، روی حیوانای خارجی، تو بگی در اونا شکی وجود، رو چی میارم؟ ما اخذ، ما اخذ من مشکوک التزکیه است، میگم لم یکن مزکا والآن کما کان. این لا یقال لأننا نقول ما اخذ موضوع حکم شرعی نیستش. این حیوان مزکا اثر داره و این حیوان غیر مزکا اثر داره، اما این عنوان انتزاعی، این که شما تو مدرسه درستش کردی، ما اخذ من، که ما اخذ یه چیزی غیر از سمت راستی ها، غیر از سمت چی؟ چپی ها. این یه امر انتزاعیست که موضوع اثر شرعی نیستش. موضوع اثر شرعی این حیوانای در خارجن، حیوان در خارج مزکا، یجوز الصلات فی اجزائه و یجوز اکل لحمه، حیوان غیر مزکا در خارج لا یجوز الصلات فی اجزائه و لا یجوز اکل اجزائه. پس نگید ما استصحاب رو میبریم رو ما اکله، ما اخزمن، عنوان ما اخذ، چون عنوان ما اخذ امرون انتزاعیون. بنابراین اگر قطعه لحمی است که نمیدانم از حیوانهای مزکا گرفتن یا از حیوانهای غیر مزکا، استصحاب عدم تزکیه ولو به عدم ازلی در او راه ندارد. محکم چه اصلی اون وقت؟ اصالت الطهاره، اصالت الحلیه. شک میکنم پاکه یا نجس، چون اگه از غیر مزکا گرفتن چیه؟ نجسه. اگه از مزکا گرفتن پاکه. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، اصالت الطهاره میاد. نمیدونم از مزکا گرفتن تا خوردنش حلال باشه، از غیر مزکا گرفتن تا خوردنش چه باشد؟ حرام باشد. اصل میگه چی؟ کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به اینه فتدعه من قبل نفسک، و ذالکه یادتونه بعدش، و ذالکه مثل الصوب یکون علیک و لعله سرقه. زن لعل خواهر رضایی بوده و آدم بی خودی باشه ازدواج کرده. اجازه بفرمایید بنابراین عرضم تمام بشه. پس استصحاب عدم تزکیه در این قطعه نمیاد، اونی که جاری میشه اصالت و طهاره و الحلیه است. و من هنا یظهر، و من عرضم تمام خدمتون هستم، و من هنا یظهر لحومی را و جلودی را که از بلاد غیر اسلامی میارن، لحوم و جلودی که آورده میشود از بلاد غیر اسلامی، و ما شک میکنیم این لحوم و جلود، لحوم و جلودهایی است که از ممالک اسلامی رفته به غیر اسلامی و دوباره برگردوندن، یا نه از لحوم و جلودهایی است که خود ممالک غیر اسلامی داشتن، پوستی را آوردن، زین چرخی را آوردن، دستبند ساعت یا جوکلتی را آوردن، پوست است از بلاد غیر اسلامی. من نمیدونم این پوست از اون پوستایی بوده که از بلاد اسلامی آوردن اونجا روش کار کردن و بعد برگردوندن به مملکت اسلامی، یا از اون پوستایی که خودشون تولید کردن و خودشون هم روش کار کردن. اینجا ما میگیم اصلی که درش جاری میشه و چه اصلیه؟ اصالت الطهاره و اصالت الحلیه، نسبت به جواز صلات و نسبت به اکلش. پس مقتضای قواعد اینه، لحوم و جلودی که از بلاد غیر اسلامی میاد و ما نمیدانیم که اینا از اون ایوناییست که از اون پوستاییست که از بلاد چی آوردن؟ اسلامی آوردن، بعد منتقل شده به ما، واسطه خورده اومده سراغ ما، یا از اون پوستاییست که خودشون تهیه کردن، شک داریم هازا من حیوان مزکا او من حیوان غیر مزکا. اصل عدم تزکیه که اصلا نمیاد اینجا، راه ندارد. اصل جاری اصالت الحل نسبت به اکل، اصالت الهل نسبت به جواز صلات، اصالت الطهاره نسبت به پاکی و نجسی. مقتضای اصل و قواعد اینه. بله یادتون باشد، فوری حالا مسئله نرید بگید، یادتون باشد که روایات دلالت کرده اون چه که از جایی بیاورن که غالبه بر او غیر مسلمن فهو محکومون بل میتته و نجاسه، اذا کان الغالب علیها المسلمون طاهرون و حلال. اذا روایت داشتیم یاد میدید کدوم روایت ها بود، اذا کان الغالب علیها غیر المسلمون این یکونو نجسن و میت. از نظر روایات نجس و میت است، چون غلبه با غیر اسلامه. اما از نظر قواعد باید حکم کنیم به انه طاهرون و حلال و استصحاب عدم ازلی اگرم درست بود. اینجا چی؟ اینجا اصلا جریان نداشت، چون قطعه لحم نه مزکاست نه غیر مزکا. بفرمایید. نه گفتم جاری نمیشه، گفتم فایده ای ندارد چون موضوع اثر شرعی نی. نه دیگه اون مثبت نی، اون دیگه ببینید اون که اگه شما میگید در کلشان بگید، اون وقتی حیوان ساره مرکب وقتی ساره مزکا دیگه اجزایش مزکا هست، مثبت نی. اگه اونجور باشه کل نی، مرکب وقتی شد زو اجزا وقتی اون شد مزکا از اجزایش مزکا میگم. اگر استصحاب و تس ما اخذ یعنی همون حیوان دیگه، نه اون اشکال مثبت نه. خب بعد بفرمایید. کی گفته نجاسه؟ من روایت رو مگه میخونم؟ من قطع نظر از او میخونم. من گفتم روایات بالاترش رو گفته، گفته ماسون در این فرع اخیر، گفتم ماسون افی بلاد الکفر محکومون به چی؟ به نجاسه. اما اون که میگی روایت، من که روایت نمیخونم، من حالا چی دارم میخونم؟ قاعده میخونم. من که روز اول بحث کردم، من گفتم قاعده فقهی رو گفتم، اصلا استصحاب عدم تزکیه هیچ ثمره فقهی نداره، برای اینکه با شک در تزکیه و عدم تزکیه از نظر شرع محکومه به کیه؟ عدم. الا ان یثبت خلافه، حجت داشته باشیم، سوق المسلم ید المسلم حجتان. شما رفتی سراغ روایات، من دارم قواعد رو میخونم. توجه بفرمایید. چرا گوش نمی کنی؟ چرا گوش نمی کنی؟ میگم ما بحث اصل عدم تزکیه رو دو روز من اینجا بحث کردم که با شک در تزکیه و عدم تزکیه از نظر شرع و تعبد شرعی محکومون به کی؟ آثار تزکیه موضوعش چیه؟ محرز التزکیه. اذا لم یحرز التزکیه آثار چی بار میشه؟ به عنوان قطع موضوعی احراز تو موضوع تزکیه جا افتاده از نظر روایات، و لذا گفتیم استصحاب عدم تزکیه، استصحاب عدم قابلیت ولو به اعدام ازلیت شما بگی حجتم هست، فایده ای نه. ما قبل از او میگیم نجسه، قبل از او میگیم چجوره میته است و مردار. ما بحث قواعد داریم میخونیم. منتها من یک کلمه در این فرع عرض کردم که اگر گفتید مقتضای قواعد در این فرع حلیت و طهارت است، اونی که از کجا آوردن؟ بلاد غیر اسلام. اینجا یک کلمه فقهی گفتم، گفتم ولو مقتضای قواعد طهارت است و حلیت، لکن ما روایات داریم که اذا کان شیء فی بلاد الکفر فهو محکوم به کی؟ به نجاسه. اذا کان الغالب علیه المسلمون محکوم به طهارته، مفهومش این میشه اذا کان الغالب علیه کفار محکوم به نجاست. مخلوط نفرمایی. این تا اینجا صورت دوم. صورت سوم، صورت سوم مسئله اینه که شک میکنیم در قطعه لحمی از باب علم اجمالی، شک میکنیم در قطعه لحم از باب علم اجمالی. یه قطعه لحمی هست، دو تا حیوانن، یکی مزکا و یکی لا مزکا، منتها مزکا و لا مزکا رو نمیدونم. یه قطعه گوشت رو از یه حیوان جدا کردیم، از این حیوان سمت راستیه جدا کردیم، اما من یقین دارم یکی از اینا مزکاست، یکی از اینا غیر مزکا. علم اجمالی دارم یکی مزکا و یکی غیر مزکا. و این قطعه را هم از کدوم ها گرفتم؟ از یکی معین گرفتم. دو تا گوسفندن، یکی سمت راست یکی سمت چپ، یقین دارم یکی از اینها مزکاست و یکی لا مزکا. یه قطعه گوش از سمت راستیه گرفتم، خب این یه قطعه گوشتی که از سمت راستیه گرفتم محکوم به حکم علم کیه؟ اجمالیه. برای اینکه بعضی از اجزای معلوم و بالاجمال است، لانه بعض من اجزای معلوم بالاجمال، و این بعض گرفته شده از یک حیوان مثل اون جایی میموند که در عنا عین مشتبهین شما یکی از ظرفا را دو تاش کنید. دو تا ظرف بود، یقین داشتم یکیش چیه؟ نجسه. بعد یکیشو تو دو تا کاسه کردم. علم اجمالی هنوز از اثر چی افتاد یا نیفتاد؟ نیفتاد. تقسیم بعض است الی اجزاء متعدده. پس اگر شک در قطعه لحمی بود که از بعض اطراف علم اجمالی گرفته شده، فهو محکوم به حکم علم اجمالی. حکم علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی به میته و نجاست احتیاط در هر دو و ترتیب آثار میته بر هر دو. از اینجا ظاهر شد اگر علم اجمالی دارم یکی از این دو تا حیوانا میته است، یکی مزکا. حالا لحما نیار، دو تا حیوانن، یکیشون مزکا یکیشون میته، باید آثار چی آوار کنم؟ علم اجمالی. اینم تمام کلام در صور شک در تزکیه من ناحیه یکی امور خمسه. خلاصه بحث اصل عدم تزکیه تا اینجا که اومدیم سه تا کلمه من عرض کنم. یک، از نظر فقهی و از نظر روایات آثار تزکیه مرتب علی محرز تزکیه و آثار عدم تزکیه مرتب علی غیر محرز تزکیه. احراز تزکیه نشده، چه احراز بشد عدم تزکیه چه چی؟ شک. این آثار برش بار میشد. فعلا هازا استصحاب عدم تزکیه یا استصحاب عدم قابلیت، ولو به عنوان اصل ازلی، ولو شما بگید این استصحاب عدم تزکیه استصحاب عدم قابلیت به عنوان استصحاب عدم ازلی جاری هم میشوند، یا استصحاب عدم تزکیه رو یه جا به سلب محمولی درستش کنی، مثل حیوانه رو بگی زندش استصحاب عدم تزکیه داره. استصحاب و عدم القابلیه و عدم التزکیه کیف ما کان، چه عدم ازلی چه عدم به سلب محمولی که در این فرع حیوان داشتیم، این علا تمامیت فایده ای ندارد. برای اینکه قبل از استصحاب حکم به نجاست و میته بودن از نظر شرع شده، اشاره فرموده مشکوک نجسون و میته. این یک مطلب بود. مطلب دوم، گفتیم استصحاب اعدام ازلیه، یعنی بگی این شی اون وقتی که نبود اینجور نبود، ولی آنو کما کان. استصحاب عدم ازلیه مثل عدم قرشیت، عدم نبتیت، عدم قابلیت، بنابراین که قابلیت رو یک امر چی بدونیم؟ حقیقی. عدم زوجیت این عدد، یه عددی اینجا هست نمیدونیم، چهار تاست تا جفت باشه، سه تاست تا چی باشه؟ تاق باشه. حالا عدم زوجیت اثر داره، نمیدونیم چهار تاست تا جفت باشه، سه تاست تا تاق باشه. و فرض اینه اگر زوج نباشد یه اثر شرعی داره. نس کردم اگه این عدد زوجی ولی شما را خدا بدن، استصحاب چی داره اینجا؟ عدم ازلی دیگه. میگم این عدد اون وقتی که نبود زوج نبود، ولی آنو کما کان. اینه بشکل استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی خوب تو ذهنتون جا بیفته. گفتیم استصحاب عدم ازلی هم حجت نیست، برای اینکه اگر عدم سالبه به سلب موضوع باشد، سالبه به سلب موضوع باشد، این یقین به ارتفاع داریم و موضوع چه شده؟ قضیه متیقن و مشکوکه با هم دیگه چی شدن؟ عوض شد. موضوع در قضیه متیقن و مشکوکه با هم فرق کرده. اگر سلب جامعه بخوای استصحاب کنی مضافم به اینکه معقول نیست، یکون الاسلوکی مثبتا. اینم یک کلمه در استصحاب عدم ازلی. درباره فروعی هم که داشتیم، بعضی از فروع یه استصحاب تزکیه داشت، بعضی از فروع استصحاب عدم تزکیه داشت در حال حیات حیوان، و گفتیم تزکیه و عدم تزکیه هم دو صفتن، برای کی؟ زهوق روح. برای جزء حیوان یا مرکب؟ برای مرکب. اینم گفتیم، و گفتیم اون چه در بلاد غیر اسلامی ساخته می شود تعبد شرعی آمده و حکم کرده به نجاست و به میته بودنش، از جلود و لحومی که در بلاد غیر اسلامی ساخته می شود حکم به نجاستی و به کونهی میته، الا اینکه از دست، الا اینکه بازار مسلمین باشد یا اون آقا ضمانت کنه. حالا اینجا یه نتیجه من بگیرم بعد برم سراغ گرایه و روایت. اجازه بفرمایید. آدم وقتی اینجور احکام رو در اسلام میبینه خیلی چیزها رو وقتی فکر کنه میتونه بفهمد. اسلام درباره لحوم و جلود یعنی دامداری، که خود دامداری مسئله ایست دیگه، در اسلام میگن دو تا کار مستحبه، یکی کشاورزی و یکی دامداری. به ما هوه هوه عنوان کشاورزی میگن مستحب است، عنوان دامداری هم میگن مستحبه. شما احتمال نمیدید اسلام برای اینکه خواسته است دامداری در جامعه اسلامی گسترش پیدا کنه و خودشون تولید کنن و استفاده کنن، لحوم و جلودی که از بلاد غیر اسلامی میاد اونا را محکوم به نجاست کرده تا اینا ازش استفاده نکنن؟ و الا هیچ فرقی نمی کنه. حالا اون مسیحیه سر ببرد یا اون وهابی سر ببرد، شما تو بازار عربستان که میرید اون وهابی ها گوسفند داره میکشن دیگه، خیلی از شرایط اینا رعایت نمی کنه، اصلا قبول ندارن این حرفا را. شما میگی چون سوق مسلمینه محکومه به کیه؟ باز علیه لا اله الا الله میگه، حالا سگ وهابی اما باز لا اله الا الله میگه، میگید محکومه به اسلام و طهارت است و پاکی، با اینکه آدم اطمینان داره تقریبا که اینا مراعات نمیکنه. یا نه اصلا کم کم دیگه داره خودمونم به اینجا میرسیم، هزار تا گوسفنده که میخواد یه جای قصاب سر ببره، شما خیال میکنی حالا همه هزار تا گوسفند مثل گوسفندی که تو خونت سر میبری شش بار میگی بسم الله بگو، یاد نمیگه، یادش میره، معلوم نیست چی کار میکنن، ما که نیستیم اونجا که. اما در عین حال اسلام گفته است که نه بخورید دیگه، سوق المسلمین دیگه. ما یصنع القصابون، گفت نمیدونم قصابا چی کار میکنن، گفت بخورید دیگه برد دیگه. این نمیفهمید که این حکم به نجاست ما یؤخذ من بلاد غیر اسلامی مثل حکم به نجاست یهود و چی میمونه؟ مسیحیت میمونه. ولا کجاش یهودیه؟ یهودیه با ادکلون خودشو شسته، تو شیرم رفته، بعدم الکل زده. شما میگید این الکل زده نجسه، اما اون پیرمرد کشاورز قد خمیده ای که لباسش جولیده و نمیدونم پاره هستش، اونو میگید پاک؟ میگی اونو دستت به گردنش کن ببوسش ثواب داره، اینو میگی اگه دست به داد به خاک بمال بعدم برو بشور، خشک مستحبه به خاک بمالی، تره بر همون جلو روش به خاک بمالا، تا بهت بگی آ ما با شما ارتباط نداریم، ما با شما فاصله داریم، ارتباط ها زیاد نشه، پدر در میاره ارتباط ها. اسلام بود اقتصادیش هم حساب کرده هم اینجور نی که بگیم آقا خب آقا اگر پوست و گوشت از اونجا بیاریم این به نفعمونه از نظر با دلار، آقا همه چیزی که نمیشه فدا دلار کرد که، آقا همش دلار، برای اینکه دلار پیدا کنیم شرفمونو بدیم، آقا لعنت بر این دلار، برای اینکه دلار پیدا کنیم انسانیتمون بدیم، آقا نفرین بر این دلار، آقا همش دلار، همش بحث دلار، همش بحث پول. آخه ما یه اصولی هم داریم، بچه های ما هم که شهید شدن یه اصولی داشتن، انقلاب هم یه اصولی داشته است، همش فکر این که بله اگه اینجوری بشه اینجوری میشه بهتر میشه، آخه مرگ به کدوم بهتر میشه وقت؟ آخه چجوری بهتر میشه؟ برای پولدارا بهتر میشه، برای من که بهتر نمیشه که، برای اونا خیلی بهتر میشه، حالا تازه برای منم بهتر بشه، خب میخوام نباشم منی که میخوام زندگیم اداره بشه بهتر و یه دلاری بگیریم، اما شرفم بره، نه شرقی و نه غربیم برد، سیاستم دست اونا بیفته، استبداد بیاد، خودکامگی بیاد، انحصار بیاد، خب اینا همش غربیه دیگه. آهسته آهسته وقتی بیاد یه روزی صبح میکنیم که چیش نمونده است، همش انحصار، همش خودکامگی. خب همش برای من، همش برای ما. بیچارهای دیگه هم هستن، افرادی دیگه هم هستن. من نمیدونم روزنامه ها رو شما مطالعه میکنید یا نمیخونید یا نمیخونید. روزنامه ها رو بخونید، اگه پولتون نمیرسه روز اول بگیرید، فردا بگیرید، ارزونتره بخونید. ببینید چه حرفایی دارد امام، ببینید برای انتخاباتی که در پیش داریم امام چی داره، اینا رو بخونید، بلد بشید، حداقل بدونید و دیگران بدونن شما میدونید. امام میفرماد اگر انتخابات در انحصار یه عده‌ای قرار گرفت چنین و چنان. انحصار معناش اینه، اگه انحصار من شیخ باشه خوبه، اما انحصار یعنی چه؟ انتخابات که نمیشه انحصاری باشد که. اگر یک کسانی رو بر شما تحمیل کردن رأی بدید، امام میگه بهشون رأی ندید. حالا ما فوری بیان بگیم نخی خلاف شرع بهش رأی ندید، چون من میگم آخه همه چیزی که نمیشه داد دست دو نفر و چهار نفر و ده نفر و باه دیگه رو بگیم هیچی، فقط شما بار بدید. آخه این که درست نیست. نصیحت برای خلق خدا و برای بندگان خدا امر پسندیده و خوبیه. بپسندیم برای خود اونچه برای دیگران میپسندیم. حزب الله و افراد حزب الله رو دوست بداریم، ارزش بدیم به اونها. اگه ارزش دادید، شما هیچ تبلیغات نمیخواد. این که میگید آیون حوزه تبلیغات میخواد، حوزه اینجور، به نظر شخص بنده خب عقیدمه، میدونید من عقیدم چیه. من معتقدم اگه ما خودمون رو خوب درست کردیم، حکومتمون رو خوب درست کردیم، هیچ نیاز نداره ما آخون بفرستیم آفریقا تبلیغ کنه، هیچ نیاز نداره آخون بفرستیم مصر تبلیغ کنه، هیچ نیازی نداره، هیچ هم نیاز نداریم تو رادیو و تلویزیون به نظر شخص بنده بیایم مطالبی را بیایم رد انحرافات رو بنویسیم، هیچ حرفا نیاز نیست. ما اگر بنا شد مسلمونا رو قدرت دادیم و الناس علی دین ملوکهم، در مسیر حق حرکت کردیم، دنیا به طرف ما میاد. جو چطور شد 8 سال انقلاب هیچ بحث نبود از تبلیغات علیه عقاید انحرافی، هیچ نیازم نبود. چطور شد جوونا همه اومدن به طرف انقلاب، یکی یکی رفتیم بالا منبر آوردیمشون؟ نه، دیدن یا آقایی در رأس امر حرف میزنه، حرفاشون درسته، خودشون به حرفاش عمل میکنه. بعدی هم اینجور بودن، وقتی اینجور شدن سلسله مراتب آمد تا درجه اون جولیده ها، اون نمیدونم جند پوش ها شدن محترم، به نام اسلام، به نام همه چیز کار به پیش میره، شدن مسلمون. بیایید اینجوری کنیم عزیزم اگه میخواید اسلام رو به پیش ببریم، و الا حالا ما بیایم هزار تا محقق شما تو حوزه پیدا کن. من به شما میگم شما یک محققی مثل شهید مطهری، اما وقتی میخوای حرف بزنی ده تا اشکال بد میکنه، نمیتونی جواب بدی. شهید مطهری وقتی حرف میزد که حکومت دست ما نبود، اما حالا که حکومت دست ماست که نمیشه. یه وقت جناب آقای مهندس موسوی به من میفرمودن که شما چرا نمیایید تو دانشگاه، چرا شما شهید مطهری نمیایید تو دانشگاه؟ من عرض کردم آقا ما نمیتونیم حالا بیایم تو دانشگاه. اون وقت شهید مطهری در دانشگاه بود، حرف میزد، هر چی اشکال میکردن میگفت بله رژیم داره اینجور میکنه، اینجور میکنه، اینجور میکنه. اما حالا شما بشو محققی مثل شهید مطهری، بیا برو تو دانشگاه، بیا برو توی توده های مردم، ده تا اشکال بد میکنه، نم 5 6 میتونی جواب بدی، 8 6 میتونی جواب بدی، یه جوری خلاصه جواب بدی. نظام از اینجوری اینجوری، اما یه مقدارش میمونی تو جواب دادن. فلسا اینکه آقایون میگن باید محقق درست کرد، باید مدقق درست کرد، باید مفصل، اینا بابا اینا اصلا دنبال معلول رفتن ریشه را آقایون گم کردن. به جای دعای کمیل رفتن شب جمعه میخوان دعا ابی حمزه سمالی بخونن. خود دعا ابی حمزه سمالی مال محرمزونه، نه مال شب جمعه. محرمزون شب بیکار آدم. اینها به نظر من نیست. اگر میخواید خوب بشیم، اگر میخواید انقلابمون صادر بشه، بهتر از دیروز به انقلابیون برسیم، بهتر از دیروز به انقلاب ارزش بنیم. بچهای انقلاب هی تونتون نبریم، پروبالشون رو نبریم، هی داغونشون نکنیم. آخه این چه؟ گفت ندانم ز نیکی چو بد دیدن که بد را به نیکی پسندیدن. آخه من چه بدی دارم که منو بکوبید، اون آقا رو بیارید، اون آقا رو بکوبید، اینو بیارید. خب منم هستم، منم دارم کار میکنم دیگه. حالا من تو یه روایت براتون بخونم راجع به نصیحتتون و عرضم تمام. این بابشو براتون بگم مطالعه کنید، باب و نصیحت المؤمن، خیرخواهی. همه این حرفام که من زدم خیرخواهی بود دیگه، منتها خیرخواهی دو تا جنبه دارد، خیرخواهی تک تک، خیرخواهی عمومی. از قضا تو این باب تو اصول کافی هر دو جور روایت داره، خیرخواهی خصوصی، حق خصوصی و حق اسلامی. یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه، خیر نه فقط حرف زدن ها، حرف زدن، نصیحت کردن، زیر بالشو گرفتن، کمکش کردن، همه جور چیز رو علامه مجلسی نصیحت رو معنا کرده. یعنی چه خیر برای همه؟ امام صادق فرمود که حسب این روایت علیکم بالنصح لله فی خلقه فلن تلقاه بعمل افضل منه. میگه خیر مردم رو بخواید، کاری بالاتر از این که خیر مردم رو بخواید. تو حرفاتون خیر مردم رو بخواید، تو نوشتنها خیر مردم، تو نصیحت خیر مردم، تو کارا خیر مردم. اگر یه مقاله نوشتی خیر مردم در این مقاله بود، عملی افضل از او نیست، حالا ولو هزار جور مشکلات برات پیش بیاد. اگر جامعه را خیرشون را خواستی و به خیر جامعه حرکت کردی، عملی افضل از او نیست. طبق این روایت فلن تلقاه به عمل افضل من. یه روایت دیگه، اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه امشاهم فی ارزهی به نصیحت الخلقه. اونی خیلی نزد خدا بالاست که بهتر خیر مردم رو بخواد. من به دوستان مقاله نویس، به افراد مقاله نویس، روزنامه نگاران، خبرنگاران، شما برادران روحانی عرض کنم، هرچی مقاله ها و حرفاتون خیر مردم بیشتر درش باشه، رضایت خدا بیشتر درش هست. کار نداشته باشید بنده خدا خوشش میاد یا بنده خدا بدش میاد. شما اگر تشخیص دادید خیر جامعه در یه حرفیه، اون خیر را بگویید. خداوند هم عوض میداد، خداوند هم تو دلها جا میده، خداوند محبوبیت میاره. اگه یه روزنامه حرکت کرد در مسیر خیر مردم، روزنامه خودش جا میفته، مردم خودشون دنبالش میرن. به این سادگی نیست که بگیم نه من توان ندارم مردم دنبال روزنامه نمیرن. نه، مردم دنبال میرن، مردم فهمیدن و میفهمن. بر همه ما هاست خیر بندگان و مخصوصا خیر حوزه های علمیه را بیش از سایر جاها در نظر بگیریم. صلی الله علی محمد و آله.